بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وغزا ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا با عرض تحیات و سلام خدمت حضار عالی قدر برادران و خواهران بزرگوار و عرض تعزیت و تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام عزاداری سید و سالار شهیدان و آزادگان وجود حضرت مولانا الحسین علیه السلام و علیهم السلام به ابراز خرسندی از این که این هشتمین نوبتی است که به فضل الهی این محفل منعقد و افتخار سخن گفتن رو خدمت دوستان عزیز حضرت سبحانی مرحمت می فرماید. اما در این نوبت و امسال اونچه که خدمت دوستان عزیز انتخاب شد که در این ده شب بازگو شود سوره مستقلی نیست و مانند سالهای گذشته نیست، بلکه تغییر رو من در این جهت ایجاد کردم و با تأمل و بررسی آیاتی رو برگزیدیم که از آیه 23 سوره مبارکه اسراء آغاز می شود تا آیه 39 به پایان می رسد. مجموعه این که از و غزا ربک لا تعبدو الا یا انشاءالله بازگو می کنیم، آغاز و آنگاه به جایی می رسد که ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه، ای پیامبر آنچه در طی این آیات گفته شد به تو مجموعه است از حکمتهای الهی که ما بر تو نازل کردیم. به بیانی می توان گفت این بسته بسیار زیبا و جذاب و فوق‌العاده تکان دهنده و درس آموز در زندگی انسان‌های مسلمان در قرآن با عنوان حکم قرآنی و حکمت‌های قرآنی نامگذاری شده است و این نکته بسیار مهمی است که انسان حکمتی رو بداند که خدای سبحان می‌گوید و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، هر اون کسی که حکمت داده شود خیر کثیر داده شده است. بنابراین اهمیت ویژه‌ای رو برای این آیات شریفه می‌بینیم و انشاءالله امیدواریم که حضرت باری تعالی توفیق دهد به برکت محفل به نام وجود نازنین مولانا و مقتدانا سید الشهدا یاران با وفای او و خاندان او بتوانیم انشاءالله از مجموعه این آیات استفاده لازم و کافی رو ببریم و در صحنه و عرصه زندگی انشاءالله حکمت‌های قرآنی رو مشاهده کنیم. اما قبل از ورود به بحث من لازم است که یه مقدمه رو بازگو و اونگاه و غزا ربک لا تعبدوا الا اياه رو آغاز خواهیم کرد. اون این است که همان گونه که بازگو شد علت انتخاب این فراز همین نامگذاری و این تعیین ذات باری تعالی است که این مجموعه مطالب رو حکمت‌های قرآنی و حکم قرآنی می نامد. مقدمه ای که عرض می کنم این است منظر بارک دوستان که به طور کلی بزرگان از فریقین شیعی و سنی اون اعلام و شخصیت‌های بزرگ و نام‌آور دانشمندان اسلامی از صداهای نخستین اسلام بدون هیچ تردیدی ساحت قرآن را از تحریف مصون و محفوظ می‌دانند، یعنی اعتقاد راسخ دارند. بزرگانی در عالم تشیع، کسانی از مفید، شیخ مفید، صدوق، توسی، خواجه توسی، علامه هلی، محدث مجلسی، شیخ بها، بگیرید بیاد یه تباری از این بزرگان اهل علم و دانش و معرفت، اون پهلوانان میدان علم و معارف الهیه و اسلامی قائل به عدم تحریف قرآنند، به این معنا که هیچ نکته‌ای در قرآن افسوده نشده است و هیچ کلمه از قرآن کاسته نشده است و هیچ جا به جایی و تحریف به تغییر هم در ساحت قرآن کریم ره ندارد. اون چه اشاره کردم نام این تحریف لفظی است، یعنی تحریف لفظی به هیچ وجه من الوجود در قرآن وجود ندارد. البته این بحث بحث گسترده است، من این رو در مباحث ویژه و خاص بازگو کردم، موجود است مطالب اون در مقوله حکمت‌های محفوظ این رو اشاره کردیم و اونجا گفتیم. اما به طور کلی ادله عقلی و نقلی، درون قرآنی و برون قرآنی کفایت می‌کند در این جهت و ساده و معمول و ابتدایی اون را عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز. از اونجا که قرآن نازل شد و کاتبان وحی این 40 شخص به فرمان و امر الهی آنچه بر زبان پیامبر نازل می شد می نوشتند و مکتوب می کردند و بر سینه هزاران هزار حافظ از همان ساعت نزول نقش می بست و هزاران هزار قاری در همان عصر قرائت می کردند و در دورانهای بعدی علوم قرآنی متداول، علم قرائت، تجوید، تفسیر، علوم بلاغی و بقیه مطالبی که مطرح شد به تواتر قطعی و مسلم می رسد که تمام این شخصیت ها در حوزه های مختلف چیزی جز این آیات رو حفظ نکردند، ننوشتند، کتابت نکردند، منتقل نکردند و پیرامون مطالب چیز دیگری هم بحث نکردند. هیچ اختلافی هم در این نبود که آیه افسوده شود یا کاسته شود. در رو به تحریف در ساحت قرآن کریم قطعا بسته است و هیچ جایی برای این مقوله باقی نیست. اما نوع دیگری از تحریف در قرآن کریم عزیزان مع الاسف دیده می شود که اون تحریف به لفظ نیست بلکه تحریف به معناست. یعنی چه؟ یعنی این که گاه به این شکل که مقصد و مقصودی در آیات شریفه قرآن از جای خیش جا به جا می شود. آنی که گاه شما دوستان عزیز با عنوان شأن نزول می شناسید، یعنی یه مصداق بارز و قطعی از آیات شریفه قرآن که در این مورد مسلم بوده است و اونگاه در موارد دیگر هم استفاده می شود که از اون مصداق اولیه و اصلی تعبیر به شأن نزول می شه، در اینجا دست تطاول فرود آمده است، طمع ورزی ها به کار گرفته شده است و زورمداران و زرمداران به صحنه آمدند و خواستند به نوعی از بعض از آیات قرآن برای مطامع خیش استفاده کنند و از مسیر خود آیات رو منحرف کنند. مصداق اون رو و الا آیه در جای خیش باقی، صاحبان علم و معرفت جایگاه آیه رو می دونن. حالا خداوند بفرماد و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. بزرگان اعلام دانشمندان اسلام آگاه لیلت المبید، شب برون آمدن پیامبر از مکه مکرمه، هجرت به سوی مدینه منوره، اون شرایط خاص، جبرئیل امین آمده است و پیامبر را آگاهانیده است، در این جهت فرزند ابو طالب وارد می شود. چه خبر است یا رسول الله؟ چهره افسرده دارید. علی جان ماجرا این چنین است، آیا آمادگی اون رو داری که در بستر من بخوابی و من بتوانم از مکه برون آیم و اون صحنه و کروکی منزل ما به هم نخورد و وضعیت حفظ باشد؟ برای اولین بار سجده شکر در اسلام شکر گرفت. علی خود رو بر خاک افکند، زمین رو بوسه داد برای پروردگار خیش که افتخار اون دارد که بلاگردان جان پیامبر باشد. کریمه مبارک نازل شد، من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. از مردمان کسی است که جان خودش به قیمت رضای الهی میفروشد و باقی ندارد. زمانی رسید که دستگاه معاویه اونچنان درهم و دیناری هزینه کردند که مرد خبیثی برخاست و گفت این آیه من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله نازل نشده است مگر در شأن ابن ملجم مرادی. و معاویه این کار رو کرد عزیزان و چنین اعمالی انجام شد. مشابه این که بخواهند آیه از آیات شریفه قرآن رو پیرامون کسی، جماعتی، قومی، قبیله ای و جهاتی وارد کنند، این یه نوع از تحریف به مصداق، نه تحریف لفظی، در ساحت آیات قرآن وجود داشته است. نوع دوم تحریف به لفظ و کلمات است، یعنی اینکه معنای یک واژه و یک کلمه در مجموعه آیات شریفه قرآن از اون جایگاه هستی خیش به در رود. حالا اینها مساقیدی دارد، علتی که من عرض کردم آنیست که الان خدمت دوستان عزیز وارد خواهیم شد. فقط به عنوان نمونه عرض می کنم، آیا شما ذکر را در قرآن چه می دانید؟ ذکری که خداوند در قرآن می گوید همان ذکریست که مسلمانان در طول تاریخ می شناختند، توده مسلمانان. آیا ذکر همان است که سبحه در کف باشد؟ ذکر همان است که لم به جنبت؟ ذکر همان است که به شکل غلیظ و دقیق سبحان الله گفته شود؟ آیا این اذکر الله ذکرن کثیرا همینه؟ آیا مراد از ذکر قرآن ذکر لفظی است، آنی که ذات باری تعالی بازگو می کند، یا خیر؟ در طول زمان نوعاً ذکر از اون معنای اصلی قرآنی سوق داده شد، بدل شد، اماله شد به تعبیر بزرگان به سوی ذکر لفظی، با حال اینکه معنای حقیقی ذکر در قرآن وذکر ربک فی نفسک، اون ذکریست که از درون جان برمیخیزد. اگر ذکر برونی و زبانی در ارتباط با ذکر درونی و قلبی باشد ذکر است، و الا این ذکر نیست. ذکر آری و بدون ارتباط با فکر و ذهن و جان و دل انسان چه خاصیتی میتواند داشته باشد که در میان مسلمانان متداول شد و این بالاخره جمع و جماعتی رو هم به خویش مشغول کرد. در کنار این واژگان بسیاری رو داریم، بسیار که عرض می کنم واژگان متعددی است که از اون معانی قرآنی خیش به سوی دیگری رفت. واژه فقه با تمام حرمت و احترامی که این واژه امروز در میان علوم اسلامی دارد، اما اون فقهی که امروز در میان مسلمانان گفته می شود هو العلم بالاحکام الجزئیه عن ادله تفصیلیه، علم به احکام جزئی فقهی فرعی میگوییم که از ادله تفصیلی اون کتاب سنت و اونگاه اجماع و عقل به دنبال استخراج میشود. اما احکام جزئیه فرعیه شرعیه، همون فقهی که خداوند در قرآن میگوید فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، چرا جمع جماعتی بر نمیخیزند از شما میان شما مسلمانان؟ چرا نمیرن تفقه در دین خدا پیدا کنند؟ اونگاه زبان گویای جامعه باشند، به سوی مردمان بیایند و تعلیم و تربیت رو در میان قوم و جماعت خودشون رواج دهند. این فقهی که خداوند در قرآن میگوید فقه مصطلح امروز میان مسلمانان نیست عزیزان، معناییست بسیار جامع و گسترده تر که فقه ما بخشی از آن معنای گسترده و عمیق فقه خواهد بود. این دو نمونه که عرض کردم برای این که دیگه سخن رو کوتاه کنم و وارد بحث شوم خدمت دوستان عزیز، یکی از این کلمات واژه حکمت است عزیزان. کلمه حکمت هم از این مقوله واژگان است. امروز در میان مسلمانان و به طور کلی هنگامی که واژه حکمت رو میگوییم و حکیم رو میشناسیم و نام میبریم، چه چیزی به ذهن شما میآید؟ در تألیفات و کتب چه چیزی رو میخونید معادله با حکمت؟ و حکیم رو چه کسی میدانید؟ نوعاً هنگامی که حکمت گفته میشه دانش معقول به ذهن میآید، یعنی علوم عقلی مانند فلسفه. این مقولات رو حکمت میدانیم. نظمت حافل حکمت الذی صمد فی الذکر بالخیر الکثیر و رؤیت حاجی سبزواری صاحب منظومه منطق و فلسفه هنگامی که بازگو میکند نوشتن کار خودش رو میگه من این رو در حکمتی تنظیم کردم که در کلام خدا هم خیر کثیر نامیده شده است. یعنی یه نوع تحریف قطعی رو جناب حاجی سبزواری حاجم الله هادی سبزواری در معنای حکمت جاری میکند و حال این که حکمت در قرآن بر علوم عقلی مسلم اطلاق نشده است. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه مرادان نیست که انبیاء الهی آمدند که کتاب و علوم عقلی را به بشر تعلیم بدهند. و در مورد پیامبران الهی اطلاق کلمه حکیم به این معنا هرگز نمی شود که ما می گوییم حکیم حاجم الله هادی سبزواری، حکیم آخوند صدرالمتألهین شیرازی. ما بر فلاسفه حکیم میگوییم نوعا در مصطلحات امروز اسلامیمون. اما دوستان عزیز، قرآن حکمت رو جای دیگری میجوید. حکمت قرآن آن است که وقضا ربک الا تعبدوا الا ایا و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما و اخفض لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. من میخونم انشاءالله خدمت دوستان و آغاز میکنیم حکمت قرآن رو ذات باری تعالی اصول زندگی کامیاب موفق پیروز در این سلامت و سداد معرفی می کند. حکمت در قرآن یعنی راهکارهای زندگی. بلقد آتینا لقمان الحکمه اگر مطرح می شود در کلام الهی یا بنی لا تشرک بالله به دنبال آن اقم السلام ولا تسعر خدک للناس. آداب یه دستورات کامل مادی معنوی در راه سلامت زندگی کامیابی و اون اسلوب و شیوه درست تعامل با خدا و خلق رو ذات حق در قرآن حکمت میگوید. اونی که تمام وجود انسان نیازمند به آموزش و فراگیری چنین حکمت و اصول زندگی کامیاب و موفقی است. این حکمت قرآنی است عزیزان، نه یه پاره از مسائل عقلی ذهنی اتحاد بین عاقل و معقول و مسائل آنچنانی که میخواهد در علوم عقلی مطرح بشه که در جان خودش پسندیده و شایسته، اما چه دخلی به حکمت قرآن دارد؟ اگر ما حکمت قرآنیان رو میخواهیم به حکمت قرآن اینجاست و غزا ربک الا تعبدوا الا اياه. خداوند این چنین آغاز میکند حکمت نامه خیش رو برای مسلمانان و مخاطبان این کتاب مستطاب که من هم به حول قوه الهی از الان این قسم رو آغاز میکنم و امیدوارم که توفیقی باشد تا پایان آیه 39 این مجموعه حکمت رو خدمت دوستان عزیز باز بکنیم. فرمود و غزا ربک الا تعبدوا الا اياه و خداوند حکم کرده است و قضا ربک حکم کرده است. پروردگار تو خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی چون این مطرح می کند که پروردگار تو حکم کرده است که الا تعبدوا الا اياه که عبادت نکنید جز او را بس. قبل از این که این آیه رو بررسی کنیم، یعنی شروع کنیم، چون مرتبط است، قبل از این هم یه جمله گفته شده اما سرفصل کار رو ما از این آیه می دونیم. قبل فرمود لا تجعل مع الله اله آخره، قرار مده با خدای خیش اله دیگری را. یعنی چه؟ یعنی حضرت باری تعالی نهی از شرک میکنند، نکند که در عبادت به معنایی که الان عرض میکنم خدمت دوستان و در پرستش معبود دیگری، مقوله دیگری و چیز دیگری پیامبر در ذهن تو و مخاطبان این کلام و کتاب به انسانها در آید. لا تجعل مع الله اله آخره، که اگر این اتفاق بیفتد و چنین حادثه ای روی دهد فتقعد مذموما مخذولا، آنگاه می نشینی زمین گیر خواهی شد در حالی که مستحق مذمت و مستحق ملامتی و در حالی که رها شده هستی و یار و یاوری نداری. خداوند برای شرک سه نکته رو مطرح می کند: یک، زمینگیر شدن، فروماندن از اون مسیری که انسان برای اون آفریده شده است، بازماندن، اونگاه به دنبال اون مستحق ملامت شدن، و سوم، بدون یاور و ناصر ماندن. که نقطه مقابل اون در این آیه و قضا ربک سه نکته باید استفاده بشه. گفتم که این جمله را عرض کنم، یعنی اون کسی که از شرک تبری می جوید، به کناری می آید، به دامن توحید میاد، یک، می ایستد به جای اون که بنشیند. ایستادگی نماد پایایی و پویایی است، شکوفایی است، بهره‌مندی است. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه رو میگوییم الان که چنین میرساند مطلب رو، یک، ایستادن. دوم، به جای اون که مذمت باشد، مدح و ثنا است اگر کسی در مسیر توحید حرکت کند به اجتناب از شرک. و سوم، اون که یار و یاور دارد، و کفا بربک هادیا و نصیرا، حسبی الله فسیکفیکهم الله. اونگاه اگر در مسیر توحید آمد، یار و یاوری پیدا می کند که تمام هستی تکیه به او می کند. و توکل علی الحی الذی لا یموت. شرک آدمی رو رها می گذارد، از یاری الهی تنها می ماند انسان. شرک انسان رو مشمول مذمت می کند. شرک انسان رو از استعدادها و توانمندیهای ذاتی که خدای سبحان در وجود او قرار داده است و باید در مسیر اصل فلسفه وجود این انسان به کار بسته بشه، که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، به معنای واقعی اون عبودیتی که الان بازگو میکنیم، متاسفانه انسان فرو میماند با آفت و آسیب بزرگ شرک. اما حالا به دنبال اون فرمود، و قضا ربک، خدای تو پیامبر حکم کرده است. کلمه قضا عزیزان به معنای امر و حکم راندن است، اما هر حکمی را قضا نمیگویند. مصطلح است امروز هم در داوری، هم ما حتی فعل قضاوت رو به کار میبریم، قاضی و قضاوت به کار میبریم، به معنای حکم کردن و انشاء حکم است. اما هر حکمی و هر امری را قضا نمیگویند. اون حکمی که قطعیت و مسلمیت دارد، هیچ قابل بازگرداندن، چانه زنی به هیچ وجه من الوجوه نیست، امر مسلم قطعی لابد رو قضا میگویند. و قضا ربک، مسلم و قطعا پیامبر پروردگار تو حکم نموده است که جز او عبادت نشود. الله تعبدو الا اياه. جان مطلب اینجاست و گمان نمی کنم به بیش از این امشب خدمت دوستان عزیز برسیم. الله تعبدو الا اياه، که شما جز او را عبادت نکنید انسان ها. خب عرض می کنم خدمت دوستان، آنچه که حکم قطعی خداوند شد، عبادت وحدت تنهای او، یعنی توحید، توحید، توحید. قبل از این که خود واژه عبادت رو بکاویم و زیبایی ها و لطائف اون رو در این آیه و در دیگر جای قرآن ببینیم، من یه نکته ظریف رو خدمت دوستان عرض می کنم. فرمود و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، دستور به توحید آمد، بعد از اون می بینید و بالوالدین احسانا، بحث ارتباط زیبا شایسته و صمیمانه با والدین مطرح میشه. آتز القربا حقه و ابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، انفاقات اجتماعی مطرح میشه، اجتناب از اسراف و تبذیر گفته خواهد شد. بعد میبینید به دنبال اون خداوند بحث قتل رو مطرح میکند، ولا تقتلوا اولادکم، به دنبال اون بحث روابط جنسی مطرح میشه، متی ولا تقربوا مال الیتیم، مسئله مال الیتیم. یه مجموعه ای از مباحثی که اشاره کردیم خدمت دوستان که اگر اینها رو در کنار هم فشرده سازی کنیم، 15 نکته است که تا آیه 39 در این 17 آیه می آید. اگر یه مقداری بازش کنیم، 20 دستور است می توان گفت که یک به یک اینها رو انشالله خواهیم گفت. اما قبل از تمام اینها دستور به توحید می آید. تمام این موارد گفته میشه، بعد در انتها آیه 39 ولا تجعل مع الله اله آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، نکند که اله دیگری رو در کنار خداوند و به جای او پرستش و عبادت کنی که جایگاه تو قعر دوزخ است. چنین و چنان، ابتداءا توحید انتها اجتناب از شرک، اونگاه یه مجموعه ای از دستورات زندگی. سر کار رو دقت بفرمایید که ذات باری تعالی چگونه سخن میگوید. نه اینجا، 151 سوره مبارکه انعام، اونجا هم همین طور است که ذات باری تعالی نهی از شرک، بعد 7-8 دستور میاد اونجا بازگو میشه و مطرح میشود. گویا عزیزان من، بزرگواران، خانم ها و آقایان، هر آن چرا شما به عنوان طاعت الهی میشناسید همه زیر مجموعه توحید است. تمام زیر مجموعه توحید است. هنگامی که توحید عینی و عملی در زندگی انسان موحد می شود، این چنین است. تمام اون چه بر اساس فرمان و امر الهی در زندگی ما مشاهده می شود، اینها تجلیات توحیده. اگر اینها در زندگی انسان موحد نباشد، توحید او زیر سوال است اساساً به طور کلی. و نقطه مقابل آن، هنگامی که معاصی رو نگاه می کنیم، خروج از طاعت الهی، متاسفانه باید خدمت دوستان عزیز عرض کنم که معلاسف رد پای شرک رو ما در ارتکاب معاصی در پیشگاه خداوند میبینیم و به نوعی تکان دهنده از پشت انسان رو میلرزاند این جمله سوره مبارکه یوسف: و ما یؤمنا اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اکثر اینها ایمان به خدا نیاوردن مگر اینکه مشرکن. یعنی کدوم شرک؟ رگه هایی از شرک همین گونه است که اشاره عرض می کنم. در مقام معصیت، انگامی که عزیزان انسان از سر جهل، سهو، اشتباه، بدون عمد، استرار، یک کاری به خطایی رو انجام میده، این که معصیت نیست، این که به دنبال اون جزای الهی نمیاد، این که کیفر خداوند نمیاد، اگر چنین چیزی باشد. اما اونجا که انسان عالمن آمدن با عمد و انتخاب می ایستد و معصیتی رو انجام می دهد، در حقیقت معنای این یعنی چه؟ یعنی همان گونه که شیطان گفت خدایا تو گفته ای به آدم سجده کن، سجده نمی کنم. ما منع که ان لا تسجده از امرتک، چرا سجده نمی کنی بر اون موجودی که من گفتم به او سجده کن؟ جناب ابلیس خطاب میرسد: انا خیرون من، ما اصحاهی میکنم، ما اینیم، انا خیرون من، تشخیص من از تو بالاتر است، من از آدم فراترم، لذا برو سجده نمی کنم هرچند تو بگویی. یعنی چی؟ یعنی شرک. هنگامی که انسان عالمن و آمدن عزیزان اسیان الهی میکند، گویا ذهن خودش رو، انتخاب خودش رو، داوری خودش رو و میل و خواست خودش رو بر خداوند ترجیح میدهد و افرعیت من اتخذ الهه هوا، و گویا نفس خودش رو و مادر بت ها بت نفس شماست و آن دگر بت ما رو، این بت اجدهاست رو به عنوان معبود خودش انتخاب کرده است. شائبه و بوی شرک میاد در این موارد که انسان در پیشگاه خداوند عالمن، تأکید میکنم عالمن و آمدن، اسیان پروردگار میکند. این به تدریج آدمی رو از توحید به در میبرد و جدا میکند. لذا حساسیت مطلب روشن که از همون اول فرمود: و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسان. خب دستور اصلی چیست؟ عبادت. عبادت یعنی چه عزیزان؟ در مجموعه آیات شریفه قرآن هنگامی که نگاه میکنیم، عبادت به سه معنا به کار برده میشود. معنی اول عبادت همان است که در ذهن دوستان ابتداعا میآید: تعلق از ماده اله. تعلق یعنی پرستش. معنای اول پرستش است. معنای دوم در قرآن اطاعت است، به معنای اطاعت، به معنای تسلیم بیچون و چرا شدن، مطیع شدن. این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا. تمام این مجموعه وجود تسلیم خدا، مطیع خدا، خواسته یا ناخواسته، تمام اجزاء خلقت و آفرینش مطیع امر جنابش، عناصر ارکان، فلک قاعده لطف اوست در جریان، همه مطیع امر جناب باری تعالی. این معنای دوم. معنای سوم تذلل، خضوع، ذلت، خاکسار شدن. این معنا رو ما برای عبادت در مجموعه آیات شریفی آیات شریفه قرآن جستجو میکنیم و میابیم. چون من در جای خودش الان عرض میکنم خدمت دوستان، فرمود خداوند حکم قطعی کرده است که جز او عبادت نشود. به چه معنا؟ به هر سه معنا. معنای اول، خوشترین، زیباترین حال و فکر و عملی که در وجود ما آدمیان دیده می شود عزیزان، مقوله ایست به نام تعلق، یعنی پرستش. ما ذهنیت، فکر، عمل، حالی زیباتر و پرشکوهتر از پرستش نمی شناسیم و نمی دانیم عزیزان. پاکترین احساس درونی انسان، خوشترین حال درونی، روحی و وجودی انسان مقوله پرستش است. تعبد و پرستش و عبودیت، اون حالی که تمام اجزاء انسان رو در بر میگیرد، از ذهن و قلب و جان و جسم و تمام هستی انسان رو زیر پوشش قرار میدهد، پرستش است. اما این پرستش با تمام زیبایی هایی که دارد، این که خوشترین و صادقانه ترین نجوا، فریاد، هر چه میتوانیم بگوییم از درون انسان برون میآید، تنها در جایی شایسته ابراز و اظهار است، در مقابل ذاتی که پاکیزه ترین، کامل ترین و جامع ترین صفات را دارد، یعنی اون وجودی که لا اله الا هو، معبودی برای پرستش جز او شایسته نیست، یعنی اون ذاتی که مظهر تمام جلال و جمال است، تمام زیبایی ها، کمال کل، جلال کل، علم کل، قدرت کل، زیبایی کل، تمام حقایق در ذات او جمع می شود. این مقام است بس که در نهایت قداست، در نهایت تنزیه، در نهایت پاکی، بدون نقص و زوال، فقط و فقط اوست که شایسته آن است که انسان ها و تمام حقیقت وجود در قبال او سر فرود آورد و در مقام پرستش او را بستاید و خاکسار کوی او گردد و بس. یعنی مقوله پرستش جز برای حضرت سبحان و حضرت پروردگار هیچ مفهوم و معنای دیگری هرگز ندارد و نخواهد داشت. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، نمیتونید این پرستش رو جای دیگری صرف کنید، امکان نداره شما در مقابل یه معبود دیگری بایستید و نمییابید. تمام این هستی همه اسیر زوال، همه اسیر نقصان. گرم محشر خطاب قهر کند انبیا را، چه جای معذرت است؟ پرده از روی مرحمت بردار، اشقیا را امید مغفرت است. انبیا و اولیا و نخبگان بشری رو هم که نگاه میکنید، انک میت و انهم میتون، اینها مرگ دارن، زوال دارن، نقص دارن به این معنای وجودی و بشری، در قبال اون ذاتی که تمام وجود و او کمال و جمال است و بس. پس بنابراین اگر پرستشی معنا دارد، از آن اوست. حیفم میاد این روز اول محرمی و این شکرانه نشستن در این مکان رو همینجا عرض نکنم. وجود نازنین اون بزرگی که شما الان بر فرش ماتم او عزیزان نشسته اید و احساس میکنیم، صبح به دوستان عرض میکردم 1373 محرم گذشته است. 1373 عاشورا گذشته است. آیا چنین احساسی رو دارید؟ آیا گمان می‌کنید این فاصله زمانی را با این بزرگ انسان و با اون شخصیتی که صلی الله علیه یا ابا عبدالله، چنین احساس و فاصله زمانی رو هرگز ما چنین احساسی رو نداریم، گمان نمی کنیم که چنین باشد. راز توفیق وجود نازنین سید الشهدا همان است که لحظات پایانی از زبان او می شنوید، توحید ناب به اوست. اون اتصال او به بلندای توحید است که حقیقت پرستش و عبودیت رو کاملا دریافت است. الهی رزن به غذایک، میبینید از زبان او چنون برمی آید در لحظات آخر جان دادن به شاه، تسلیمن لامرک لا معبود سواک فعقف یا قیاس المستقیسین، رو داره بازگو میکنه سید الشهدا و تمام حقیقت وجودی خودش رو، کار خودش رو، عاشورای خودش رو، حرکت خودش رو و یاران خودش رو و پیام خودش رو در اون آخرین سخن خیش برای ابدیت به بشریت منتقل میکند و بازگو میکند که لا معبود سواک عبودیت محض و قضا ربک الله تعبدو الا ایاه. حکمت از زبان حکیم الهی سید الشهدا داره شنیده میشه، اما کجا؟ در لحظه ای که با هر نفس کشیدن خون از زخمهای بدن او به در میرود و جان سالمی در وجود نازنین او و جسم او دیده نمیشود. پس معنای اول برای عبادت در قرآن همین پرستش هست که هیچ استثناء هم نداره عزیزان، اختصاص به ذات حق دارد و بس تمام. کوچکترین انحرافی از این مقوله شرک است و شرک در عبادت است و شرک در پرستش به این همان است که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. هیچ جای بخشش الهی و غفران الهی هم در این نوع دیده نمیشه از شرک. معنای دوم عبادت در قرآن اشاره کردیم اطاعت، تسلیم با عشق و میل و رغبت و بیچونه چرا به تعبیر ما. اطاعت از ماده طوع میاد، یعنی چیزی رو به میل و رغبت پذیرفتن و تن دادن و پای اون به تمام وجود ایستادن و وجود رو تسلیم کردن. بالاخره این وجود ما عزیزان سه حالت بیش ندارد، یا در این وجود ما امیر نفس خود ماست، یا امیر دیگرانند، یا امیر خداست، یا ولایت الهی است در وجود ما حاکم است، یا تصرف و تولی خود ماست یا تولی دیگران است، اصلا حال خارج نیست در وجود انسان. یا ما اسیر خودمونیم، یا اسیر طاغوت ها هستیم، یا اسور از اسیر حضرت پروردگار. توحید این سومی است، آن است که اطاعت خدا میاد، اسارت خدا. البته این اسارت نیست، من از آن روز که در بند تو هم آزادم، قصه این است، اون سروازات اینجاست که از غیر آزاد میشه، از نفس و از غیر حاکمیت خدا رو میپذیرد. اطاعت در قرآن عبادت گفته میشود عزیزان. فرمود الم اعهد الیکم، همینجا خدمت عزیزان در سالهای قبل گفتیم در سوره مبارکه یاسین، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد شیطان، آیا ما به شما نگفتیم بنی آدم که تعبد شیطان نکنید؟ این کدوم عبادت است؟ این اطاعت شیطانه. شما اطاعت شیطان تو زندگیتون نکنید، این مهم از عبادت شیطان معنی نداره اصلا در قرآن. الله تعبد شیطان یعنی لا تطیع شیطان، اطاعت شیطان نکنید. و قضا ربک الله تعبدو الا ایاه، به معنای دوم اطاعت جز خداوند معنا ندارد. اصل اول در شرع مقدس اسلام و ادیان الهی الاصل و عدم و لزوم و اطاعت احد من احد. اصل اول آن است که اطاعت هیچ کس بر رقبه و گردن من و شما هرگز لازم و واجب نیست، فقط مگر اطاعت خداوند. ذاتاً اطاعت خداست که بر ما لازم است. حال حضرت باری تعالی نه اولاً و به ذات، نه اطاعت زادی، به امر خداوند که اگر امر الهی نباشد هرگز چنین مقوله‌ای وجود ندارد، اونگاه ذات سبحانی به ما میگوید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یعنی خداوند اطاعت پیامبر و اهل بیت او را به دنبال اطاعت خودش مطرح می کند. نه اطاعت اینها ذاتی و اولی باشه، خیر، اطاعت اینها به دلیل امر حضرت پروردگار است. دسومت کل شیء بالدو، دسومت الدهن به نفسه به تعبیر فلاسفه. اینها ذاتی نیست اطاعتشون از خدا و امامان پیشوایان، بلکه اطاعت اینها به دلیل امر خداست که اگر امر خدا نباشد این اطاعت بر ما لازم نیست. اما وقتی خدا امر کرد، اینجا رو دقت بفرمایید، با اطاعت خداوند اطاعت رسول تفاوتی ندارد. دیگه نمیشه گفت آیا این آیه شریفه قرآن است یا سخن پیامبر است. اگر با تمام ادله علمی، با تمام اسلوب ها و شناخت ها در علم درایه و رجال ثابت شد که قال رسول الله، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل علی محمد سخنی رو و مطلبی رو فرموده است، با قال الله قرآن برای ما فرقی نمی کند. اگر سخن سخن پیامبر باشد، مسلم و قطعی باشد، و من یطع الرسول فقط اطاع الله، اون کسی که اطاعت رسول کند عیناً اطاعت خدا کرده است و هیچ فرقی در این جهت وجود ندارد و مسلم و قطعی است. پس معنای دوم و قضا ربک الله تعبدو الا ایاه، خدای تو حکم کرده است به این به آن که جز او مورد اطاعت واقع نشود. اگر ذات باری تعالی اطاعت دیگری رو لازم کرد بر ما، این اطاعت هم میشه جزء اطاعت پروردگار. جز آن ماورای اون دیگه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ما از هیچ کس اطاعت نمیپذیریم که به قیمت نافرمانی از حضرت پروردگار باشد. این معنای دوم. معنای سوم، و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، گفت این معنای سوم تذلل، خضوع، خاکساری. ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا. قرآن سوره مبارکه مریم میگه هیچ در آسمان ها و زمین نیست، همه ذلیل خداوندند، تمام حکم او بر اونها جاری است. اراده کند میبرد، میآورد، ایجاد میکند، اعدام میکند، هستی میدهد، هستی میگیرد، تمام وجود به این معنا ذلیل حکم الهی هستند و فرمان او میبرند. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، حکم الهی این است که جز در قبال او خاکساری کردن و ذلت نشان دادن معنا ندارد. فقط اوست که در قبال حضرت اوست که جایی برای من باقی نمیماند. ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من، دیگه با وجود او که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. بیا او هستی حافظ تو از میان بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. دیگه منی وجود نداره در قبال حضرت باری تعالی، وجودی نداریم ما که اینجا بخوایم چالشی داشته باشیم. اون ذلت و تواضع در پیشگاه ذات حق آن است که وجودمون رو در کف نهاده ایم و تسلیم و تمام، اختصاص به ذات حق دارد. حالا در ادامه که انشاءالله بگیم خدمت دوستان عزیز، ملاحظه می‌فرمایید بله، ما در یه مواردی باز به امر خداوند در یه حدی ما دستور به تذلل و تواضع در مواردی داریم، میخونیم انشاءالله فردا شب خدمت دوستان. وخفض لهما جناح الذل من الرحمه، برای این دو یعنی والدین، پدر و مادر، بال تواضع رو ذلیلانه به زیر آور. هر کس، پروفسوری، آیت اللهی، نمیدانم دانشمندی، اولین اقتصاددانی، اولین مرد اقتصادی هستی، هر کی هستی، در هر شرایطی که هستی، پیامبر خدا هستی، وخفض لهما جناح الذل من الرحمه، در قبال این پدر و مادر متواضعانه خم شو، بال تواضع رو به زیر آور. من از ذل جناح، وخفض لهما جناح الذل من الرحمه، تأکید به تذلل میکند خداوند، خاکساری. اینجا درویش و غنی بنده این خاک درن میشه، بوده چنین حالتی رو پیدا کنی. در حالا میخونیم ان شاء الله فردا شب علت ها، حکمت ها، عرض به خدمتتون میخونیم، بازگو میشه ان شاء الله به فضل الهی محضر مبارکتون. اما دستور سری در مواردی ما بحث تواضع رو خداوند سبحان اون تذلل رو به ما دستور میدهد. این هم میشه مثل بحث قبل، و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، تذلل خاص اوست، ما گردن افراشتیم در قبال دیگران سر فرود نمی آوریم، مگر اونجا که خداوند سبحان میگوید و حد و اندازه آن را هم به ما نشان میدهد. بگذارید چه به نخستین مجلس این جمله رو بگم محضرم بارکتون، گاهی نایه خونده شده از 54 ماهده. مسلمون ها میخواید ناز کنید، برید برید، آزادید، کسی ناز شما نمیکشد که بمانید. و من یرتدت منکم اندینه، میخواید از اسلام برگردید، برگردید. و من یرتدت منکم اندینه فسوف یعت الله و قومن، اما اگه شما برید هر نباشد زخمه ما را و اثر، آسمان دارد هزاران زخمه گر. اگر شما میخواید برید برید، اما خدا جای شما میآورد. فسوف یعت الله به قوم، جماعتی رو خدا جای شما میاره که اینها این ویژگی ها رو دارن، یحبهم و یحبونه، اینها کسانی هن که خدا مشتاق اینهاست، دوستشون میدارد و اونها خدا را دوست می دارن. اول کدوم گفته شد؟ عشق از معشوق اول سر زند تا با عاشق جلوه دیگر کند. اینها خدا را دوست دارن، خدا اینها را دوست دارد، اینها هم خدا را دوست دارن. شد محابه، یعنی محبت دو سویه. اونهایی که خدا گزینششون میکند، انتخابشون میکند، اولین ویژگیش اینه که اینها دلدادگان کوی او و خدا دل به اینها داده است. یه محبت بین اینها و خدا، رابطه اینها حبیست با حضرت پروردگار، این فراتر از همه انواع ارتباطات است، رابطه حبیست. بنت آمد از علتن علال مؤمنین عزتن علال کافرین، اینها در قبال مؤمنین ذلیلند، خازانه و متوازانه رفتار میکنند، اما در قبال کافران آنچنان استوار و ستبرند و قدرتمندند که سر تسلیم فرود نمی آورند و به هنگام نرمی به نرمی حریرم به گاه درشتی درشتم چو سوهان. اون قدرت و صلابت خودشون رو در صحنه های مختلف اون چهنی دارن. اون جایی که ذات باری تعالی رخصت به تواضع میدهد، البته حد و اندازه اون معلوم، مثال عرض میکنم، البته نیاز نیستی که وارد این بحث بشیم، در مورد همین والدین که انشاءالله خدمت دوستان میگیم بالاخره این ذل آمد و خم شدن و بوسیدن و دو جا به ما رخصت این کار رو دادند عزیزان که یک جای اون مسلم بر دستان چروکیده پدر و مادر است. اون هم در اون شرایطی که قرآن بازگو می کند، در اون اوج کهولت و اون شرایط بالای سنی که شاید جاذبه لازم هم دیگه وجود نداره و دافعه فراوان وجود دارد و تأکید قرآن بر این جهت است، اما همینجا در حوزه همین والدین وقتی که سخن به این مقام میرسد، و این جاودا که علا انتشکبی مالی سلکبهی علم فلا توده هما، اگر همین پدر و مادر تو رو مقابل خدا خواستن قد علم کنی، اگر تو رو به خروج از طاعت الهی دعوتت کردن، اگر تو به خروج از دین طاعتت کردن و از تو توقعات غیرینی دینی داشتن که بوی شرکم اسیان از آن می آمد، فلا تو ده اما محکم بیست و نه بزرگ رو به اینها بگو. اینجا جایی تواضع نیست، اینجا معنی نداره تواضع، حدود تواضع مشخص. اگر برای غیر خدا ذلت مطرح میشه، با اندازه ها به تعبیر ما استانداردها و چارچوب خودش مطرح میشه، نه فراتر از اون، و همچنین برای دیگران و برای مؤمنین و غیره. پس و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، حرف اول، حکمت اول، جان مطلب. که عزیزان بزرگواران، همیشه من این رو خدمت شما عرض کردم، مشکل اصلی ما در توحیده. اگه ما توحیدمون قوی باشه، اگر ما واقعا به تک تک این صفات الهی ایمان داشته باشیم، اگر ما خدا را علیم بدانیم، حکیم بدانیم، رزاق بدانیم، قادر بدانیم، سمیع بدانیم، بصیر بدانیم، معز بدانیم، اگر ما این هزار نامی رو که شما در شبهای قدر میخوانید در این زیبا دعای جوشن کبیر، اگر این هزام نام رو ما واقعا معتقد به اینها باشیم و درک اینها بکنیم، صد تا اینها رو که ان لله تبارک و تعالی فرمودن 99 به اضافه الله 100 نام، هر کس اینها رو بفهمد فقط دخل الجنه، تموم کارش. اگر ما برسیم به توحید که دیگه ما چیزی برامون مطرح نمیشه عزیزان، نه حنای دنیا، نه حنای قدرتمندی، نه زرمداری، نه زورمداری، نه شهراشوبی، دیگه برای ما چیزی جلوه نمی کند. اگر ما دلی که حور بهشتی رو بود و یغما کرد، که التفات کند بر بتان یغمایی، اگر دل ما رو ببرد اونی که باید ببرد، الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک و ازلت الاغیار، اگر واقعا نور بتابه به دل، نور توحید، او می آید و غیر او از سراپرده دل می رود. دیگه جایی نمی مونه برای این چاره زدن هایی که تو دنیا داریم به این مسائل. جای اصلی توحید، کار اصلی توحید. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. من یه جمله کوتاه میگم، انشاءالله دیگه میذارم این بحث به بالوالدین احسانا رو برای فردا شب محضر مبارک دوستان، بست و گستردگی این بحث رو. یکی از عجائبی که در آیات شریفه قرآن میبینید همین نکته است عزیزان، یعنی اینو در چهار موضع در کلام الهی مشاهده میکنید. بحث جدیترین مقولات، مهمترین نکته آفرینش، بحث تعبد، توحید، عبادت حضرت پروردگار، قطعیت عبودیت او، انحصار عبادت به او، الله اکبر، دیگه چیزی از این فراتر نیست از ازل تا ابد. اما به دنبال این کلمه و قضا ربک الله تعبدوا الا اياه دیگه چیز مهمتری نبود که خداوند بفرماید و بالوالدین احسانا، از این چیز مهمتر نبود؟ الله اکبر. همان سوره مبارکه انعام عرض کردم آیه 151 اونجا هم همینه، خداوند سبحان بعد از الله تشرکو بهی شیئا و بالوالدین احسانا، اجتناب شرک بعد به والدین احسانا میاد. سوره مبارکه لقمان خواندید انشکر لی ولی والدین، عجب بعد از اینکه باز اونجا اجتناب از شرک مطرح شد انشکر لی ولی والدین، شکر من و شکر والدین. این سوال بزرگه برای مفسران، چه نکته مهمی در اینجا وجود داره که ذات باری تعالی بعد از توحید، بعد از اجتناب از شرک، بعد از حقوق حقه خودش، بعد از شکر حضرت پروردگار، انسانها رو دعوت میکند به احسان به والدین. چه؟ من میخوام اینجا حالا احسان به والدین چشم، ادله اون روشن، عقل و نقل و مفارد اون رو انشاءالله خدمت دوستان بررسی میکنیم فردا شب محضر مبارکتون. اما این سوال اصلی رو با دنبالش بود، اینو کجا میشه پیدا کرد این جواب رو؟ که چه ارتباطی در این به اصطلاح پیوستگی وجود داره؟ چرا پیوسته میاد این به توحید خداوند؟ چرا پیوسته میاد به شکر الهی؟ شاید اگر این راز پیوستگی را توجه کنیم و درک کنیم خیلی از مسائل برامون حل میشه عزیزان، یعنی خیلی از این مقوله ارتباطات تسهیل میشه، خیلی نکات رو عمیقا خواهیم فهمید و واقعا حکمت به معنای آنچه که عرض کردم خدمت دوستان خودشو برامون نشان میده، اون حکمتی که در زندگی اجتماعی از نهاد خانواده میتواند ما را به حرکت در آورد در اینجا وجود داره که باید انشاءالله خدمت دوستان عزیز بحث مستقل و بالوالدین احسانا رو فردا شب محضر مبارکتون تقدیم کنم به حول قوه الهی پروردگارا. دلهای ما رو بیش از بیش به حقایق توحیدی خودت آشنا بگردان پروردگارا، لحظه و ذره و مثقال ذره شرک در وجود ما قرار مده، لذت ها و حقایق توحید رو از ما دریغ مدار، آنی به کمتر از آنی دست ما از ساحت قرآن به اطرت جدا مگردان.